ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه هفتم دی ماه 1397 برابر با 28 دسامبر سال 2018 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
سلام شنوندگان گرامی. رئیس پلیس راهوار تهران میگوید دلیل تصادف مرگبار اتوبوس حامل دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد بریدن ترمز اتوبوس بوده است. محمد رضا مهماندار رئیس پلیس راهوار تهران با اعلام اینکه این اتوبوس از سال 1391 جزو خودروهای فرسوده بوده، گفته است که راننده این خودرو پس از باخبر شدن از کار نکردن ترمز حدود 700 متر کنترل وسیله نقلیه را در دست داشته، اما شیب تند مسیر سبب شده تا از اتوبوس با تأسیسات بتونی برخورد کند. بر اثر حادثه تصادف در محوطه داخل دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در روز سه‌شنبه 10 تن کشته و 28 نفر مجروح شدند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با زندانی کردن نازنین زاغری راتکلیف از وی به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک استفاده می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه به شبکه 4 رادیوی بی بی سی گفت نازنین تنها فردی نیست که به رغم بیگناهی کامل به عنوان یک اهرم فشار دیپلماتیک در زندان است. جرمی هانت در ادامه اظهارات خود گفت ما با کشورهای بسیاری اختلاف سیاسی داریم، اما کشورهای دیگر مردم بیگناه را به عنوان ابزار اهرم سیاسی زندانی نمی کنند. این کار باید متوقف شود. نازنین زاغری راتکلیف زندانی دو ملیتی 1000 روز است به اتهام براندازی در زندان امنیتی جمهوری اسلامی به سر می‌برد. خانم زاغری اتهام مقام‌های قضایی ایران را رد کرده و خود را بی‌گناه می‌داند. ایران تاکنون به تقاضاهای خانواده و مقام‌های بریتانیا برای آزادی وی بی‌اعتنا بوده است. ایران و روسیه روز جمعه از ورود ارتش سوریه به شهر منبج در شمال این کشور استقبال کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ورود ارتش سوریه به منبج را قدمی تازه برای حل بحران این کشور خواند و دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین آن را گامی در جهت برقراری ثبات توصیف کرد. پس از درخواست شبه نظامیان کرد از دولت سوریه برای محافظت از شهر منبج در برابر آنچه تهدیدهای ترکیه خوانده شد، ارتش سوریه اعلام کرد نیروهایش توانستند وارد این شهر شوند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه انتشار گزارش‌ها درباره ورود نیروهای ارتش سوریه به منبج را جنگ روانی خواند. آقای اردوغان در این حال اظهار نظر کرد که در صورت خروج نیروهای کرد از این شهر ترکیه با منبج کاری نخواهد داشت. نیروهای کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق در خرداد ماه سال 95 منبج را از داعش بازپس گرفتند و از آن پس این شهر در تسلط شورای نظامی قرار دارد. وزارت خارجه بحرین روز جمعه در بیانیه کوتاه از فعال بودن سفارتخانه خود در دمشق پایتخت سوریه خبر داد. این بیانیه به زمان فعال شدن سفارت بحرین در دمشق و همچنین سفارت سوریه در منامه اشاره نکرده است. این خبر یک روز پس از آن اعلام شد که امارات متحده عربی سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. و هزاران نفر روز جمعه در تظاهرات ضد حکومتی در خارتوم پایتخت خواستار سرنگونی عمر البشیر رئیس جمهوری سودان شدند. فعالان سیاسی مخالف حکومت سودان میگویند تظاهرات ضد حکومتی روز جمعه در شهرهای دیگر سودان هم جریان داشت و پلیس برای متفرق ساختن تظاهرکنندگان از گاز اشکاور استفاده کرد. تظاهرات روز جمعه آخرین تظاهرات از سلسله تظاهرات و اعتراض‌هایی است که از 18 آذر ماه ابتدا علیه گرانی و کمبود کالا آغاز شد و سپس رنگ سیاسی و ضد حکومتی به خود گرفت.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. شماری از چهره‌های سیاسی خواستار برکناری علی اکبر ولایتی رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد شدند.
از 2-3 سال پیش ما شاهد یه نوع هرج و مرج مدیریتی در دانشگاه آزاد هستیم.
امام جمعه مشهد تصویب لوایح مرتبط با پولشویی را مقدمه فتنه 98 خواند. و چند کشور عربی سفارت‌هایشان را در سوریه بازگشایی کردند.
آن انزوایی که بر سوریه تحمیل شده بود اینک در حال برطرف شدن است.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر همراه با مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. به دنبال برکناری 5 نفر از معاونان و مدیران دانشگاه علوم و تحقیقات بعد از واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان، شماری از چهره‌های شاخص سیاسی نهادهای رسمی و جناح‌های حکومتی به علاوه کاربران فضای مجازی به طور مستقیم یا غیر مستقیم خواستار کنارگیری علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنا و هیئت مؤسسه دانشگاه آزاد شدند. بر اثر واژگون شدن یک دستگاه اتوبوس در محوطه داخلی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران که روز 4 دی ماه رخ داد، 10 نفر کشته و 25 نفر دیگر هم زخمی شدند که حال شماری از آنها وخیم اعلام شده. در این رابطه امیر مصدق کاتوزیان گفتگو کرده با سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی و استاد جامعه شناسی دانشگاه لورن پاریس، و درباره پیش‌زمینه اعتراض‌های اخیر پرسیده.
از 2-3 پیش ما شاهد یه نوع هرج و مرج مدیریتی در دانشگاه آزاد هستیم که بعد از کودتا علیه کسانی که طرفدار آقای هاشمی رفسنجانی در اونجا می‌رفتن اتفاق افتاده و ما در 2-3 اخیر با تعویض‌های متعدد مدیریتی در دانشگاه آزاد بحث در مورد صلاحیت کسانی که الان بر سر کارن در دانشگاه آزاد خب خیلی بحث وسیعی شده در محافل دانشگاه آزاد و دانشگاه ایران و اتفاقی که با تصادف اتوبوس افتاده و اتفاقات دیگه‌ای که در کنارش بوده، همه اینا باعث شده که بار دیگه مسئله صلاحیت مدیریتی کسانی که در دانشگاه آزاد هستن، چه آقای ولایتی و چه کسای دیگه، مورد پرسش قرار بگیره و عصبانیتی که در این حوزه به خصوص الان در افکار عمومی و در افکار عمومی دانشجو وجود داره اینه که چجوری حوادثی به این دردناکی میتونه در یه دانشگاه اتفاق بیفته که نه دچار کمپولی است و نه مشکلات مادی فرا واری داشته که توجیه بکنه چنین اتفاقاتی را، و این فقط میتونه نشانه سوء مدیریت و عدم توجه به امکانات اولیه دانشگاهی باشه که نتیجهش همین تصادف دردناکی که در تعدادی دانشجو کشته و مجروح شدن که هیچ توجیه واقعی نمیتونه برای این وجود داشته باشه، برای اینکه تصادف کاملا قابل پیشگیری و جلوگیری بوده و فقط از طریق سهل‌انگاری و بی‌توجهی مدیریتی در این دانشگاه اتفاق افتاده.
آیه پیوندی، شما میگین جدا از این 10 دانشجویی که در تصادف اتوبوس کشته شدن اخیراً، مشکلات و مطالبات بلند مدتی هم بوده که اعتراضات رو گسترده تر کرده در سالهای اخیر. اون سازوکارهای مدیریتی مورد نظر شما که ممکنه که سبب بشه مطالبات پاسخ خودشو بگیره و عصبانیت ها کم بشه کدوم ها هست؟
مدیریت دانشگاه به خصوص توسط کسایی هست که مسئولیت مختلفی در سطح کشور به عهده دارن و مدیریت دانشگاه آزاد یکی از این مسئولیت هاست و به این ترتیب با توجه به که دانشگاه آزاد بزرگترین دانشگاه کشور حدود 1,400,000 دانشجو درش هست و مسئله کیفیت آموزشی، مدیریت عمومی دانشگاه، مسائل پژوهشی، مسائل رفاهی دانشجو، همه اینها خواستهایی که در چند سال اخیر به طور وسیع از طرف دانشجوها و هیئت‌های علمی مطرح شدن، ولی بیشترین انرژی که هیئت امنا و مسئولین دانشگاه در این چند سال به نظر میرسه صرف کردن دعواهایی بوده که برای تصویه دانشگاه به خصوص از طرفداران آقای هاشمی رفسنجانی و از اصلاح طلبان انجام شده. بنابراین با اینکه نیروهای اصولگرا دست بالا رو گرفتن در دانشگاه به خصوص بعد از دست گرفتن قدرت توسط آقای ولایتی، در عمل ما شامل هیچ نوع تحول مثبتی در این دانشگاه نبودیم. بنابراین عصبانیت و موج انتقادی که الان به وجود اومده در دانشگاه آزاد برمیگرده به همه این مشکلاتی که در دانشگاه آزاد بر روی همدیگه انباشته شدن و در چند سال اخیر حتی تشدید شدن با این سوء مدیریت و هرج و مرج مدیریتی که در دانشگاه آزاد وجود داره.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید با سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی ایران ساکن فرانسه. با هم بشنویم چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
این صحبتی رو که آقایون کردن و اعلام نظر کردن در رابطه با کشته شدن این دانشجوها به
توی اون اتوبوس که گفتن بریدن ترمز بوده، اتوبوس روغنی نیست ترمزاش که بخواد ببره، کمپرسور باده، میتونه خارج از ریگلاژ بوده باشه، حداقل این دروغو میگفتید چون ترمز بادی نمیبره. اونی هم که فکر میکنین مردم هم خودتونید.
همونطوری که شنیدید آقای عبدالرضا رحمانی فضلی اعلام کردند که نه اعتراضات دیماه گذشته، نه در اعتراضات کامیونداران و بازار، نه در مسائل اقوام و اقلیت‌ها هیچ گونه سازماندهی وجود نداشت و ایشون کاملا درست میگن. اگر این مسائل با سازماندهی اجرا شده بود، نسل این رژیم از هم پاشیده شده بود و ما تا زمانی که اتحاد پیدا نکنیم، سازماندهی نسل برنامه هامون، این نظام همینطوری لط و پار میکنه و میری جلو.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز جمعه گفت دشمن قرار است در سال 98 کشور را در تنگنا قرار دهد و تصویب لوایح مرتبط با پولشویی مقدمه فتنه 98 است. وحید پوراستاد درباره این موضوع دیدگاه تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس را پرسیده.
به نظر من سال 98 سال انتخابات این جناح خیز برداشته کاملا مجلس بگیره و آقای خامنه ای هم با سخنانی که گفته یه بهانه برخورد امنیتی و کنترل بیشتری هم اعمال کرد. به نظر من علم الهدا نماینده یه طیف بسیار تندرو در جناح راسته که همیشه تندترین سیاست ها رو میگیره به دو دلیل. یکی این که یه مقدار رقیب و عقب بنشانه، یا اگه توانست کامل حاکم میشه. به قول معروف علم الهدا نواندی اون طیفی که معتقد بودن تا دولتی بزنیم کنار با توجه مشکلات اقتصادی و خود ما حکومتی بگیم دست ما.
آقای رحمانی، آقای خامنه ای چند هفته پیش هم شبیه همین صحبت آقای علم الهدا رو انجام داد و هشدار داد به مقامات دولتی که بیداری خودشون رو بیان حفظ کنن، چرا که به گفته رهبر جمهوری اسلامی ممکنه آمریکایی‌ها برای سال 97 جنجال بکنن، اما آقای خامنه معتقد نقشه رو برای سال 98 کشیدن. آقای علم الهدا هم در بخشی از صحبت دیگر خودش درباره مقدمه فتنه 98 اشاره میکنه به اینکه این مسئله زمینه ساز حضور لایک ها و هدف قرار دادن رهبر و استخدام خواص بی بصیرت در برنامه خودشون دارن. اینها رو چگونه ارزیابی میکنید این حرفا رو؟
ببین که این کلمات و ادبیات اینا مستعاره، مثلا لیبرال که میگن مستاق مثلا زمان بوده مثلا مهندس بازرگان، اما لایک که میگن منظورش آقای روحانیه، مثلا ظریف. واقعیت اینه که یه ترسی هم اینا از ظریف دارن، شاید ظریف بشه رئیس جمهور یا کاندیدا بشه برای دور بعد. این که مثلا هم برنامه ندارم دست از کارای من بردارید، ولی واقعیت اینه که الان کلمه لایک که میگه منظورش وزرای دولت روحانیه، لایک تو حکومت هم وجود نداره. پس این یه برنامه است مطابق همون دیدگاه آقای علم بوده، ولی آقای خامنه‌ای همیشه کنار تون روهای راست نیست و گاه نظری به راستای میانه داره. یعنی همیشه دل آقای خامنه‌ای با این است. در حقیقت ایشان مجوز سختگیری برای سال 98 داد با این مصاحبه و چیزی که انجام داد و این بستر آقای خامنه‌ای باعث شد که روی این بستر امثال آقای علم الهدا تلاش کنن. حالا نتیجه چی میشه؟ این باعث میشه که هم دولت روحانی فشل‌تر بشه و در اختیار آقای خامنه‌ای قرار بگیره و اگه فضا بهتر شه جناح راست افراطی قدرتش بیشتر بشه. این چیزیه که معمولا توی چند سال آقای خامنه‌ای بازی کرده. یعنی یه دو بال چپ راست که برای خودش تصور کرده و این دو بال چپ راست ایشان میشه نقطه تعادلش و همواره وقتی که یه جناح خیلی از این دو بال چپ راست از نظر خودش بالا پایین میشوند نهایت تعادل ایجاد میکنه.
آقای رحمانی، حالا چگونه آقای علم الهدا یا اطرافیان ایشون، همفکران ایشون به این میرسن که لوایح پولشویی دولت میتونه خودش مقدمه به گفتی اونها فتنه ای در سال 98 باشه؟
ببین اینا به قول معروف که بازی خودشون قبول دارن ما هم با اقسام پولشویی در خیلی کشورهای جهان هست. خود دولت هم آقا اینو تصدیق کنیم، خب همش که لازم نیست رعایت کنیم، مگه کشورهای دیگه رعایت متو یک نوع به اصطلاح اعتبار و نفخکشی از طرف مقابل هم هست، روشی که جناح راست افراطی در ایران همیشه داشته. اینا میگن ما هیچ قاعده ای نباید بپذیریم، اگر قاعده بپذیریم و جناح که اینا میگن لایق یا به قول معروف لیبرال میگن منظورش الان دولت روحانیه، اینا دست بالا رو تو حکومت خواهند گرفت. ببین یک نوع خیال جمعی اینا هست از حفظ نظام، بعد میگن خب ما باید در این نظام دست بالا داشته باشیم. ظاهرا لایه پولشویی در حال تصویب شدنه. خب اگر این لایه تصویب بشه همیشه این جناح دست بالا رو داره مخالفت میکنه.
آقای رحمانی، حالا با این اوصاف وقتی که افرادی همچون رهبر جمهوری اسلامی یا آقای علم الهدا این گفته ها، این هشدارها رو میدن، عواقب این نوع نگاه و دیدگاه ها در عرصه عمومی و سیاسی کشور چه خواهد بود؟
به واقعیت نیست که ایران الان دیگه هیچ کس قدرت مطلقه نیست، یعنی باید هر کاری بکنه. آقای خامنه ای زورش میرسه مهار بزنه، واقعیت اعتراضاتش تو میدان پیدا میکنه، ولی برخوردهای امنیتی بیشتر میشه، اصلاح طلبا بیشتر میترسن. واقعیت که نباید بترسن، دولت محافظه‌کارتر میشه، یعنی این سیاست های آقای خامنه ای بی تاثیر نیست، ولی برندم نیست. یعنی آقای خامنه ای برنده نیست در سیاست معاملاتی، برنده نیست در اینکه یک اراده کامل انجام بده، ولی یه مانع بزرگی برای اینکه کل حرکت به طرف سمت جلو بره و یه سمت‌گیری پیدا بکنه. و این با توجه به درآمد نفتی ایران، نقش منطقه ایران فعلا این وضع ادامه پیدا میکنه، ولی بهبود درستی برای هیچ جناح حاصل نمیشه. این در حقیقت باعث میشه جلو از نظر خودشون لایک‌ها رو در پیشتازی توی نظام بگیره.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنوید با تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران از کشف حجم انبوهی از داروها و مکمل‌های تاریخ مصرف گذشته خبر داده. در این باره بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران از کشف حجم انبوهی از داروها و مکمل‌های تاریخ مصرف گذشته خبر داده و گفته است که در همین رابطه یک شرکت هلدینگ که وارد کننده یک کپسول ویگ آر ایکس است، پلمپ شده است. باشگاه خبرنگاران جوان نوشته که ویگ آر ایکس تنها مکمل جنسی است که به تأیید وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران رسیده و دارای مجوز از وزارت بهداشت کانادا است. همراه با این داروها، ادوات پاک کردن تاریخ انقضا و چاپ دوباره تاریخ مصرف، مقادیر زیادی جعبه‌های خالی دارو و مکمل و برچسب‌های تقلبی هم پیدا و ضبط شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر کیانوش جهانپور گفته که گزارش‌های مردمی در هفته‌های اخیر از یک داروخانه شبانه روزی در تهران که حکایت از ارائه داروی مکمل ویگ آر ایکس داشته پیگیری شده و بازرسان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بازرسی این داروخانه 124 بسته از این مکمل را کشف کردند. این مکمل‌ها فاقد فاکتور بوده و اصالت هیچ کدام نیز آنطور که سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته در سامانه تیتک تایید شده بود. سامانه تیتک سامانه است که مردم می توانند با نصب آن بر روی موبایل و با فرستادن پیام کوتاه از اصالت داروی خود مطمئن شوند. دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، گفته است که مردم باید برای اطمینان از اصالت تمامی اقلام سلامت محور، به ویژه دارو و مکمل‌های دارویی و اقلام آرایشی و بهداشتی وارداتی، از طریق سامانه پیامکی یا اپلیکیشن تیتک که قابلیت نصب بر روی تلفن‌های همراه هوشمند را دارد، اقدام کنند. مرید مجد، دکتر داروساز ساکن پراگ، درباره شرایط و مقررات پخش دارو و چگونگی اطمینان از اصالت داروها در اروپا به رادیو فردا میگوید:
در اروپا معمولا همه کنترل پخش دارو بر اساس شرکتی که زیر مجموعه دولتیه و اینا دارو رو کنترل میکنن. شخص نیازی به کنترل دارو نداره، چون اینا همه از طریق سیستم باید کنترل شده باشن. نباید هیچ دارویی کمتر از 3 ماه تاریخ مصرف داشته باشه. دارویی که کمتر از 3 ماه تاریخ مصرف داشته باشه اصلا توی بازار نباید باشه، مگر اینکه یک داروی خاصی باشه که مثلا بیمارستانا نیاز دارن، خیلی کمیابه، اونم باید با هماهنگی با سازمان کنترل دارو باشه. ولی هیچ شخصی نباید نگران این باشه که دارویی که به دست میاره توی داروخونه بخواد کنترل بکنه یا به جایی تماس بگیره که ببینه این دارو اکسپریشن داره نداره. همه اینها توسط ارگانی که تو خود دولت فعالیت میکنه و وظیفه‌اش کنترل پخش دارو است اینا همه کنترل میشه.
آنطور که سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته، پس از ضبط مکمل‌های تاریخ مصرف گذشته از داروخانه شبانه روزی در تهران، تیمی هم به شرکت وارد کننده این مکمل دارویی مراجعه کردند و در آنجا نیز مقادیر زیادی از انواع مکمل‌های بسته‌بندی شده پیدا و ضبط شده است. به گفته آقای جهانپور، پس از بررسی‌ها و با اظهارات مدیرعامل شرکت پخش، مشخص شده برگ خریدهایی هم که صادر شده سوری بوده است. به گفته وی، تمام این موارد ضبط شده و شرکت هلدینگ وارد کننده مکمل ویگ آر ایکس پلمب شده و پرونده هم برای برخورد قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
یک کارگرم که روزی 30,000 تومان درآمد داره، چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
یک روز بعد از تصمیم امارات متحده عربی به بازگشایی سفارتخانه‌ای در دمشق، وزارت خارجه بحرین هم از ادامه فعالیت نمایندگی‌های بحرین و سوریه در خاک یکدیگر و همینطور برقراری عملیات پرواز بین دو کشور بدون هر گونه اختلال خبر داد. محمد زرقامی در این باره گفتگو کرده با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، و تحلیل او را درباره اهمیت بازگشایی نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای عربی در دمشق پرسیده.
ببینید، موضوع از اینجا باید آغاز کرد که دولت سوریه به رهبری بشار اسد تا کنون، تا پیش از این بازگشایی سفارتخانه‌ها، در انزوای مطلق بین المللی قرار داشت. تا اونجایی که این کشور عضویتش در شورای در اتحادیه عرب تعلیق شد، در سازمان همکاری اسلامی توسط 57 کشور مسلمان به استثنای ایران که رأی نداده بود تعلیق شد و روابط کشورهای برادران عرب با این کشور عرب قطع شده بود، امروز باید جویای این باشیم که چه شده است که به یک باره آقای عمر البشیر حدود 2 هفته پیش شخصا سفر میکنه به دمشق و حدود 3 ساعت در اونجا اقامت میگزینه و بعدا برمیگرده. معلوم پیامی رو فرستاده بود. در عرض 2 هفته از اون دیدار امروز شاهد هستیم، همونطور که نقل کردید، امارات، بحرین، کویت در صدد تجدید رابطه هستند. از طرف دیگه آقای ترامپ به نقل از ریاض اعلان کرده که عربستان سعودی متقبل هزینه سنگین هنگفت بازسازی سوریه را متقبل میشه. یعنی 400,000 میلیارد دلار رو عربستان و البته کشورهای دیگه پولدار عربی متقبل میشه. پس اینا همه در یک نگاه کوتاه حاوی از این هستش که آن انزوایی که بر سوریه تحمیل شده بود اینک در حال برطرف شدن است، اما باید بگردیم به دنبال چرایی آن.
آقای علیزاده، اجازه بدید که بیشتر مسئله رو باز کنیم، چون در بیانیه هم که منتشر شده بر نقش عربی برای جلوگیری از آنچه خطر دخالت‌های منطقه‌ای در سوریه خوانده شده تأکید شده. این تا چه اندازه میتونه مسئله ایران رو تحت شعاع قرار بده و حضور ایران در سوریه رو؟
دقیقاً این همون نکته بود که من گفتم سوریه داره از انزوا در میاد، اما باید دلیل چرایی او رو بگردیم. به چه دلیل این کشور عربی تا دیروز او رو تحریمش میکردن، امروز به دنبالش هستن که سریعا ضوابط رو باز کنن؟ پاسخ برمیگرده به نقش ایران. کشورهای عربی که خب روشن هست چه فاصله‌ای پیدا کردن با ایران، ریاض، امارات، بحرین قطع رابطه کردن، امارات سطح رابطهش کاهش داده و اونها معتقد هستن که ایران به دنبال اعمال هژمونی خودش هست. خب این اختلافات روشن هستش، ولی در نکته مهم در اینجا هستش که اونها تا کنون راه حلی که برای کاهش قدرت ایران در منطقه پیشنهاد میکردن این بود که بشار اسد به عنوان متحد استراتژیک تهران حذف بشه، و خب این عملا میسر نشد. حتی مسکو هم موافق این کار نبودش، رفتن به سراغ راه دیگری که مسکو پیشنهاد داده، یعنی بشار اسد در قدرت باقی بمانه اما در طی 2-3 سال آینده از قدرت کنارگیری بکنه. اگر چنین اتفاقی قرار باشه بیفته و بشار اسد قرار باشه از قدرت بالاخره در آینده نزدیک دور به کنار برود، حالا انگیزه این کشورهای عربی که با ایران مشکل دارن تأمین میشه. یعنی اونها میخواستن بشار برود تا ایران تضعیف بشود. پس بنابراین خودشون رو به سرعت دارن به دمشق میرسونن. به دمشق وعده میدهن که ما در بازسازی این کشور ویران شده تو رو کمکت میکنیم. ایران که پول نداره به شما بده. آقای ترامپ هم نیروهای خودش رو از سوریه خارج کرد به دلیل اینکه اطمینان بده بشار اسد که به دنبال قتل او مثل قذافی و مثل بشار مثل صدام حسین نیستش. این شواهد رو اگه رو هم دیگه جمع ببندیم، کشورهای عربی وارد فاز مذاکراتی شدن با سوریه، بگویند که ما توی بشار اسد که بالاخره قدرت رو خواهی گرفت کنار، قبول کردی بری کنار با فشار مسکو و میمونه کشور ویران تو. کشور ویران تو رو هم ما تأمین خواهیم کرد، اما یک شرط داریم و اون شرط این هستش که نفوذ ایران در آینده سوریه معدوم بشود یا کاهش پیدا بکند، که هم خواست کشورهای عربی است، هم اسرائیل و هم خواست آمریکا.
گفتگوی محمد زرقامی رو می‌شنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری که به تازگی از زندان آزاد شده، روز پنجشنبه خبر داد که نسرین ستوده و فرهاد میثمی به اعتصاب قضایی طولانیشان پایان دادند. فرهنگ قویمی گفتگو کرده با رضا خندان در تهران و ابتدا از او پرسیده که فرهاد میثمی و نسرین ستوده چه مدتی در اعتصاب قضا به سر می بردند.
آقای میثمی تا روز آزادی من 145 روز اعتصاب قضا بودند، که البته از روز 55 روز تقریبا بود که ایشونو بهداری برده بودند.
روزی که شما را آزاد کردن در واقع یک شنبه دوم دی ماه بود، بله؟
بله.
می‌فرمودین؟
بله، ایشون از یه مقطعی که بهداری برده بودند به واسطه سرم که اونجا بهش میزدن، البته اجباری میزدن، تونسته بود تا الان دوام بیاره، وگرنه بالای 60 روز تقریبا غیر ممکن است کسی اعتصاب غذا باشه. خانم من یه دوره 38 روز اعتصاب غذا کرده بود، چند هفته‌ای متوقف کرده بود برای اینکه آقای میثمی تشویق بشن، که نگرانش بود بلکه اعتصابشون رو بشکنن، ولی ایشونم نشکسته بود. در چه خانمم مجدداً 26 روز دیگه اعتصاب قضا کرد، تا اینکه روز که من اومدم بیرون اعتصابشون رو هر دوتاشون شکستن.
وضعیت فرهاد میثمی، وضعیت جسمانیش در چه حالتی است؟
اون چیزی که من روز دادگاه دیدم، خب واقعا نمیتونستم شناسایی کنم، یعنی قیافشو اگر بیرون از کنارم رد میشد نمیشناختمش. در این حد میتونم بگم که تغییر کرده بود وضعیت ظاهریش و به سختی میتونست حرکت بکنه. از وقتی که اعصابشو شکسته، خب کم کم امیدوارم رو به بهبود بره، ولی این یه پروسه خیلی طولانی خواهد بود اگر عواقب خیلی سنگینی به لحاظ جسمی روش نمونده باشه، که قطعا به هر حال یه همچه مدت خیلی طولانی و عجیبی که تونست دوام بیاره تا این مدت بی سابقه بوده فکر میکنم تو تاریخ. ولی در مجموع به نسبت تعداد روزهایی که غذا نخورد و مقاومت کرد، وضعیت جسمیش خودش ادعا میکرد که وضعیت عمومیم خوبه.
آقای خندان، به چه علتی به اعتصاب قضا پایان دادند خانم نسرین ستوده و فرهاد میثمی؟ آیا به خواسته هاشون دست پیدا کردن؟
خواسته آقای میثمی آزادی من بود که این اتفاق افتاد. البته ایشون سعی داشت که تو پرونده من منع تعقیب بخوره، ولی به هر حال برای آزادی با کفالت هم نهایتا تونسته بودیم ما راضیش کنیم که اگر من با قرار کفالت آزاد شدم اعتصابشو بشکنه، و خانم منم اعتصابش وصل بود به شرایط آقای میثمی در حمایت از ایشون و خواستش اعتصاب قضا کرده بود. در نتیجه با آزادی من انگار که هر دوتاشون به خواستشون رسیدن.
آیا وکیل شما یا مقامهای مسئول در این مورد چیزی گفتند و آیا قرار هست که اقداماتی انجام بدن یا هنوز خبری نیست؟
در مورد کی؟
در مورد هم شما، هم خانم نسرین ستوده و هم آقای فرهاد میثمی.
من و آقای میتمی محاکمه شدیم. الان علی‌القاعده باید در مورد ما حکم صادر کنن. خانم من یه پرونده قضایی از قبل داشته که حکم غیابی گرفته بود، اون برای تجدید نظر رفته و پرونده جدیدی هم که از پارسال باز شده، اونم نهم همین ماه یعنی چند روز دیگه جلسه دادگاهشه، که البته من نمیدونم، هنوز مطمئن نیستم دادگاهش میخواد شرکت بکنه یا نه، ولی نهم قرار دادگاه گذاشتن که به اتهامات جدیدش رسیدگی بشه، ولی حرفی از آزادی چه با وثیقه چه بدون وثیقه نیست در مورد ایشون.
گفتگوی فرهنگ غمگینی رو میشنیدید با رضا خندان، همسر نسرین ستوده در تهران. به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.